بین المللی و غیر دولتی هم حضور داشتن و اینا فعالیت هایی را انجام می دادن. بسیاری از این سازمان ها اعلام کردند که به فعالیت خودشان در افغانستان ادامه می دن. سوال من ایسای سیحون که حضور این سازمان ها تا به حال چقدر مؤثر بوده و افغانستان چقدر به حضور این سازمان ها ضرورت داره؟
خوب یک واقعیت وجود داره که دولت های ورشکسته و دولت های ناکام و ناتوان اینا مشمول حمایت اجتماعی نهادهای بین‌المللی من جمله نهادهای ملل متحد مانده سازمان غذا و زراعت و سازمان صحی و همچنین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و اینا قرار میگیرن.
بله.
افغانستان از سالها برای شرایط جنگی و شرایط کنونی همیشه توسط یعنی نهادهای بین‌المللی بعضی از فعالیت‌ها و خدمات رسیدگی شده است. مثلا از اون جمله بتونیم دید که نهادهای صحی افغانستان توسط مؤسسات غیر دولتی هم تمویل و حمایت و هم پیش می‌رفت. در صورتی که اگر این نهادها حمایت خودشان را قطع کنند، درست است که ما نهاد صحی به او مفهوم برای عرضه خدمات نخواهیم داشت. اما رقم در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه مساعدت‌های بشردوستانه و اینا، در هر حال اگر افغانستان به یک شرایط ناکام و ناگوار پیش برود، مثلا من نقش سازمان ها بیشتر می شود. ولی یک مقدار در شرایط کنونی با حضور نهادهای بین‌المللی و ناتو و آمریکا، بعضا وجود این نهادها در افغانستان بسیار زیاد وسیع تر شد و عملا فعالیت های متعددی را به خاطر اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انجام می دادن. که در حال حاضر این نهادها بالاخره با توجه به آینده مبهم افغانستان آمادگی می گیرن که بالاخره بازم حضور خودشان در حقیقت معنیدار و توجیه بکنن که بله در شرایطی که دولت افغانستان با مشکلات شاید مواجه شود و هر قدرت یا هر نهادی که در حقیقت حاکمیت را دست بگیره، مسلماً بدون حمایت و کمک این نهادها نمیتونه که به مردم خدمات ارائه کنه. افغانستان متاسفانه معتاد شده با این نوع کمک ها. از زمانی که بالاخره مهاجرت در کشورهای همسایه صورت گرفته بود و ناتوانی دولت در برپایی خدمات در داخل، این نهادها فعال بودن و کمک میکردن، هرچند که اینها خودشان هم بسیار زیاد برای یک کشور مفید نیستند، به دلیل اینکه تنها اینا کمک های بشردوستانه را عرضه میکنن. از اون نهادسازی ها و اون ساختارهایی که پابرجا و مستدام باشه، اینها در برپای اونها اونقدر موفقیت ندارن و هدف هم در این راستا ندارن. از این بابت افغانستان میبایست نهادهای خودش برپای همون دیدگاه هایی که در حقیقت برای مردم افغانستان این خدمات نهادینه و عوامدار و پایدار بسازه، اینا در اوجا سرمایه‌گذاری و امکانات عرضه کنند. اینها هم حداقل کمک هستند، ولی وجود اونها مفید است. اگر نبودشان برای افغانستان فاجعه است. و باور من حداقل وجود اینا برای بعضی مسائل بسیار حاد و مثلا درگیری ها برای حمایت از خانواده ها، فقر و نارسایی که دامنگیر اطفال و مردم است، اینها حداقل کمک ها را فراهم میکنند. لااقل میتونند که توضیح شوام حضور اینا و حمایه اینا، کمک های اینا برای کشورهای ناتوان. البته در مسائل مثلا خوشسالی ها در افریقا، در کشورهای جنوبی آسیا، همیشه این کمک ها و این مؤسسات فعال هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین حمایت و کمک جامعه بین‌المللی را و مخصوصا نهادهای بین‌المللی را برای حمایت داره.
بله.
اینا در همه حال در حقیقت حضور و وجود اینها توجیه میشه.
بله. استاد سیحون، با توجه به گستردگی فقر و آسیب‌های مختلفی که در افغانستان وجود داره و از او طرف متاسفانه وجود فساد گسترده در داخل افغانستان در ادارات و نهادهای مختلف، آیا همین حداقل کمک‌هایی که سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی می‌کنند به نیازمندان واقعی در مناطق مختلف می‌رسند؟
خب البته نمی‌رسند به اون مفهوم، به خاطر اینکه اینا یک روش دقیق و ساختارمندی ندارن که اول یک ارزیابی بکنن و بعدا مبتنی بر ارزیابی با کسایی که مستحق هستن اونجا رسیدگی صورت بگیرن.
بله.
البته باید با عرض کنیم که این نهادها هم بالاخره برای تامین منافع خودشان دفاتر دارن، در حقیقت افراد اشخاص اینجا استخدام میشن، اینا هم از زمین امکاناتی که دریافت میکنن خیلی وجوه بر میگرده. مثلا مثال یک نفر مثلا از اتحادیه اروپا اگر وجه را یا پول را به افغانستان انتقال بده، با در اوجا بعضی گروه هایی که مربوط به همون نهادها هستن، اینا میان برای سازماندهی بتا کمک ها برای دقیق دفتر برای اینا و سفرهای به اصطلاح زمینی و هوایی که بیشتر هوایی انجام میدن، همه اینا با دقیق برمیگرده به کمک های برای او افراد. ولی یک قسمتی بسیار کمش به طور مثال 10% یا 15% دیگه از این که میمانه برای مثلا کمک های بشر دوستانه برای مردم عرضه میشه، که در اونجا هم متاسفانه همین نهادها چون شناختی دقیق از جغرافیا و وضع اجتماعی ندارن، اینا با گروه های مختلفی سودجوی محلی منفعت طلبانه نهادها یا مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان فعال هستند با اینا تماس بگیرن، اینا هم بیشتر از این بهره ور میشن تا اینکه به واقعا به نیازمندای واقعی برسن. من 100% معتقد هستم که این کمک ها به نیازمندان واقعی نمیرسه، در همین بازی هایی که بین مثلا کمک رسان اصلی و بسیار کمک کننده عمده دولتی و غیر دولتی بالاخره در اینجا توزیع میشه به گروه های دیگه محلی. این گروه های محلی هم متاسفانه با همو فرهنگی به طور مثال فساد ساختاری و نهادی که در افغانستان است بیشتر به اعوان و انصار و گروه های بسیار خودی بیشتر توزیع میشه تا توزیع به نیازمندان واقعی. این واقعیت است.
بله، بسیار سپاسگزارم استاد صحیحون از شما و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با سیف الدین سیفون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، در مورد تأثیر حضور سازمان ها و نهادهای کمک رسان بین المللی در افغانستان. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ما، همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و همینطور میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه هم با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. انفجار در مسیر کاروان نیروهای امنیت ملی افغانستان در ولایت ننگرهار یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار اعلام کرد این انفجار امروز در شهر جلال آباد کاروان نیروهای امنیت ملی افغانستان را هدف قرار داد و یفسود از تلفات احتمالی نیروهای امنیت ملی هنوز گزارش مخابره نشده است. دوسیه کشتار خبرنگاران افغانستان به دیوان کیفری بین المللی لاهه ارائه شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه‌ای به فاتو بن سودا داستان دیوان کیفری بین المللی از این محکمه خواسته تا درباره قتل و خشونت علیه خبرنگاران افغانستان در یک سال اخیر تحقیق کرده و آن را به مثابه جنایت جنگی در دستور کار خود قرار دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز گذشته ضمیمه نامه ارسالی خود به داستان دیوان کیفری بین المللی لاهه اسناد قتل خبرنگاران افغانستان را برای بررسی اتهام جنایت جنگی به این مرجع قضایی ارائه کرده و اعلام کرده است که در سال گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. خبرنگاران و مراکز و دفاتر رسانه‌ای در افغانستان از اهداف عمده ترورهای هدفمند، انفجارهای مرگبار و حملات انتحاری بودند. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت طالبان به سبب امضای توافقنامه با آمریکا علاقمند به برقراری صلح و نیز مشارکت همه مردم در نظام سیاسی آینده این کشور نیست. عنایت الله بابر فرهمند افزود توافقنامه به اصطلاح صلح آمریکا با طالبان در قطر بدون نقش داشتن دولت و نظرخواهی مردم افغانستان انجام شده است. معاون عبدالله عبدالله افزود مذاکره آمریکا با طالبان زمانی شروع شد که افغانستان درگیر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بود و در این شرایط دو طرف مذاکره کننده به توافق رسیدند. امضای توافقنامه به اصطلاح صلح میان آمریکا و طالبان در قطر بر روند مذاکرات بین الافغانی صلح تأثیر به شدت منفی گذاشته است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از مردم خواست در تامین امنیت و شناسایی و توقیف عاملان حملات تروریستی به دولت کمک کنند. امرالله صالح امروز از شهروندان درخواست کرد که همکاری با دولت افغانستان را افزایش دهند و برای توقیف عاملین بمب‌گذاری به نیروهای امنیتی کمک کنند. طالبان سرک‌ها و پل‌های ولسوالی بغلان مرکزی در شمال افغانستان را تخریب کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان امروز گفت طالبان در حملات یک ماه گذشته بسیاری از بزرگراه‌ها، سرک‌های فرعی و پل‌های ولسوالی بغلان مرکزی را به طور گسترده تخریب و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردند. و گفته ای او طالبان بیش از 10 پلچک را نیز این ولسوالی تخریب و تأسیسات عامه را متضرر ساختند. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 32 سالروز رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 14 جوزا ساعت 11 قبل از ظهر به وقت تهران به مناسبت 32 سالروز رحلت امام خمینی قدس سره شریف به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی حضرت آیت الله العظمى خامنه ای به صورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. جمعه 14 جوزای 1400 هجری خورشیدی مصادف با 32 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. نشست کمیسیون مشترک برجام امشب با وقت تهران با حضور نمایندگان ایران و گروه 4 جمع 1 شامل چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس در وین برگزار می شود. ریاست هیئت ایرانی را در این جلسه سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با عهده خواهد داشت. ریاست این نشست با عهده انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. قرار است بعد از پایان این نشست هیئت‌های شرکت کننده برای مشورت‌های بیشتر راهی پایتخت‌های خود شوند. دور پنجمین گفتگوها از هفته گذشته در حال برگزاری است. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است هنگامی با تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد صندوق رأی نتیجه و دستاورد مهم انقلاب اسلامی است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت راه حلی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای اداره کشور داد از طریق انتخابات و مردم بود و میزان رأی ملت است، شعار اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. روحانی در جلسه هیئت دولت و در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی از روزهای 13، 14 و 15 جوزا با عنوان ایام بسیار مهم و سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی و کشور نام برد و گفت اساس تفکر امام خمینی رحمت الله علیه در نهضت و انقلاب اسلامی بر مبنای مردم. پیرو مصوبه جدید کمیسیون تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بر ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران زمان برگزاری مناظره های انتخاباتی تغییر کرد. این کمیسیون با تاکید بر لزوم تغییر روزهای پخش زنده سه مناظره نامزدهای انتخابات و با توجه به بررسی های انجام شده زمان مناظره های انتخاباتی را برای روزهای شنبه 15 جوزا، سه شنبه 18 جوزا و شنبه 22 جوزا تعیین کرد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تمهید و اقدام لازم برای برگزاری این مناظره ها فوراً باید مراتب را به نامزدها و نمایندگان آنها اطلاع دهد. مدت زمان مناظره های انتخاباتی هر کدام 3 ساعت خواهد بود. پیش از این قرار بود مناظره های انتخاباتی 7، 21 و 25 جوزا برگزار شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 جوزا 1400 برگزار خواهد شد. سعید جدیدی، محسن رضایی میرقائد، سعید ابراهیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سعید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. عبدا سناتور دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواستار تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی برای اجازه ورود لوازم مورد نیاز به منظور بازسازی و کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه شدند. در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به باریکه غزه که بسیاری از خانه‌ها، مراکز درمانی، مکاتب و زیرساخت‌های این منطقه ویران شده‌اند، آمریکا، قطر، مصر و سایر کشورها متعهد بر بازسازی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند، اما رژیم صهیونیستی تهدید به ممانعت از این روند می‌کند. این در حالی است که تلاش سناتورهای دموکرات آمریکایی در این زمینه تحت هدایت کریس ون هولن، سناتور دموکرات ایالت مریلند انجام شده است. رژیم صهیونیستی بیش از یک دهه است که محاصره دریای غزه را اعمال کرده است. سناتورهای دموکرات آمریکایی همچنین در این نامه خواستار بازگشت میزان بودجه اختصاصی آمریکا برای تلاش‌های بشردوستانه در غزه و دوران قبل از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شدند. نظامیان غاصب صهیونیست از 10 می حملات و تجاوزهای وحشیانه خود علیه باریکه غزه و فلسطینی‌ها را شروع کردند. رژیم اسرائیل در حالی ورود کمک‌ها به غزه را مشروط کرده که شورای امنیت سازمان ملل در اولین بیانیه بعد از جنگ 12 روزه ضمن تاکید بر لزوم اجرای کامل آتش‌بس خواستار کمک‌های فوری بشردوستانه به باریکه غزه شده است. و اما به خبری که همینک به دستمان رسید توجه بفرمایید. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در آستانه 14 جوزا سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه وبینار واکاوی اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه از عزت و کرامت انسانی تا نظامسازی اسلامی و مسئله افغانستان را برگزار می‌کند. در این وبینار که روز پنجشنبه 13 جوزا از ساعت 10 صبح از صفحات فیسبوک و آپارات خبرگزاری صدای افغان یا آوا پرس به صورت زنده پخش خواهد شد، میهمانانی از جمله حجت الاسلام حسینی مزاری، رئیس عمومی مرکز تبیان، دکتر بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، سید جواد باهنر، رئیس حزب حرکت اسلامی سبز افغانستان، حجت الاسلام سید حیدر هاشمی، امام جمعه شهر مزار شریف، حجت الاسلام محمد فیاض اورزگانی، سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان، دکتر سید عبدالله حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، حجت الاسلام سید حسین موحد بلخی، استاد حوزه، حجت الاسلام سید انور سید نور احمد مبارز، مسئول شورای مساجد ولایت بلخ، محمد آقا روحانی، رئیس مجتمع قرآن و اطرت در هرات، مولوی سلطان محمد عالمیار، عضو هیئت رهبری شورای اخوت اسلامی در هرات، جنرال سردار محمد ابوالفضل از فرماندهان پیشین جهادی، دکتر احمد ذبیح افشاگر، استاد دانشگاه و پژوهشگر و مولوی عبدالوارث از سمدانی، رئیس حج اوقاف ولایت پنجشیر حضور دارند. و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
و ما در این لحظه شما ارجمندان همراه و عزیزانی که به برنامه‌های قرآنی علاقه دارن دعوت میکنم با برنامه در وادی نور همراه شوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
افتتاح دفتر حی قدیم هست بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و همراهان ارجمند، عصرتان بخیر و نیکی. امروز هم مثل روزهای دیگر با مدت 50 دقیقه از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم هستیم تا از کلام خدا بهره بجوییم و با این کتاب الهی بیشتر آشنا شویم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-40 در فضای مجازی. در ضمن میتونین شما دوستان عزیز و ارجمند رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال بکنین، در توییتر با این آدرس parstoday_dari، در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس رادیو دری، در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید با این نشانی parstoday_dari، در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس radiodari.ir، سری با آپارات هم بزنید به این آدرس parstoday_dari. سایت رادیو دری هم به این نشانی هست parstoday.com/dari. و اما در برنامه امروز این بخش ها تقدیم شما عزیزان میشه. واژه‌های نور، نکات تجویدی، با جان شنیدن، داستان آیات، به سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند قرآن آب گوارایی است برای سیر شدن تشنه لبان معرفت و آگاهی. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه نهار است. نهار به معنی روز 57 بار در قرآن کریم تکرار شده. در بیش از 50 مورد این کلمه با کلمه لیل یعنی شب همراه شده، مثل آیه 274 سوره بقره.
الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه لهم اجرهم عند رب بهم.
کسانی که اموالشان را در شب یا روز پنهانی یا آشکارا انفاق می کنند، اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ است. دوستان عزیز، عبارت اختلاف اللیل و النهار یعنی گردش شب و روز 5 بار در قرآن آمده، مثل آیه 190 سوره مبارکه آل عمران.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب.
قطعا در آفرینش آسمان ها و زمین و گردش شب و روز نشانه هایی برای خردمندان است. این عبارت هم در توصیف آفرینش الهی 4 بار تکرار شده.
یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل.
خداوند شب را در روز داخل می سازد و روز را نیز در شب داخل می نماید. عزیزان، آیه 72 سوره قصص می فرماید:
قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه.
بگو اگر خدا روز را تا روز قیامت همیشگی قرار می داد، چه کسی می توانست برایتان شب را بیاورد که در آن آرامش پیدا کنید؟
سبحان الله والحمد لله ولا
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، لبید ابن ربیعه که یکی از شاعران عرب و سراینده یکی از قصاید هفتگانه بوده است، هنگامی که با قرآن آشنا شد چنان مجذوب آن شد که دیگر شعر نسرود و از تمام فرصتهای خود برای خواندن قرآن استفاده کرد. او در پاسخ به این سوال که چرا شعر نمیگی گفت: با وجود قرآن دیگر نمیتوانم شعر بگویم، اگر سخن این است گفته های ما همه حجو و بیوده است. من آنقدر از قرآن لذت میبرم که بالاتر از آن سخنی نمیشناسم.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره.
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده، اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
سروران گرامی و ارجمند، در این لحظه به اتفاق شما عزیزان با نکات تجویدی آیات 16 تا 19 سوره انفطار که استاد موسوی بلده آموزش میدند آشنا میشیم.
نکات تجویدی:
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز علاقمند سلام عرض میکنم. در سوره انفطار از آیه 16 الی 19 در خدمت شما عزیزان هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما هم عنها بغائبین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها حرف عین، نونم در نزد حرف ه حرف حلقیه اظهار میشه دیگه، وقتی که اظهار شد نون تکون نمیخوره، عنها نمیگیم. عنها عنها بغا حرف غین، حرف غین همون قافیه که شل شده ولی تفخیمشون با هم دیگه تفخیم دارن، قاف غین، اینا همشون حروف استعلان درشت میشن. بغا مد متصل، حداقل چهار حرکت دو برابر طبیعی. بغائبین، اینم که مد عارضی بود در وقف، بین مد عارضی بهش میگن. و ما ادراک ما یوم الدین. و ما ادراک، و ما ادراک ما یوم الدین،
اینجا مد منفصله. ادراک دال و قلقلشو بیارید.
ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم
سيس نقطة، ثم ميمم كي مشددة،
ما مد منفصل، أدراك دالهم قلقلة داره، ما يوم الدين، يوم الدين يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس ل اینجا نفسون تنوینش به لام لنفسن رسیده ادغام بدون غنه داره، یعنی فقط ادغام خشک و خالی تو دهن و بدون کشش، یه تشدید معمولی. نفسولی 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 نون ساکن حذف لام مشدد، میگن ادغام. نفسولی نفسن شیء در اینجا تنوین لنفسن به شین رسیده، اخفا میشه، بوی شینم میاد. لنفسن شیئن وقف که میشه، میشه شیئا. میگن تنوین دو تا فتحه، تنوین نصب بهش میگن، وقتی که وقفش میکنیم تبدیل به الف میشه، شیئن میشه شیئا. وصلش که میخوایم بکنیم شیئا و شیئا و الامر یومئذ لله والامر میم ساکن تکون نخوره در هنگامی که به ر میرسه، ر رو درشت بگید، یومئذین ل ادغام میشه، یومئذ لله ادغام بلا غنه. لله اینجا دیگه لام الله نازک میشه، لام لفظ جلاله ترقیق میشود. چرا؟ به خاطر اینکه قبلش کسره داره. مد آرزش هم که انشالله میارید. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ممنونیم از همراهی شما خوبان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. خواهش میکنم که همچنان با ما باشید.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما. در ایران
3800-226.
در افغانستان
0794-71-71-44.
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه روح جان من را در معرض تابش انوار هدایت آیات نورانی قرآن کریم قرار میدیم.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولکل
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
كذلك سخر
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 34 تا 37 سوره مبارکه حج بود با صدای استاد عبدالباسط که تقدیم شما عزیزان شد. و اما در این لحظه یک پیامک برسان بخوانم که از شهر مشهد بر ما فرستاده شده توسط دوست خوبمان خانم فاطمه سعادت حسنی. ای دوست خوب بر ما ای شعر را فرستادن که براتان میخوانم. بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخمه بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو. بله، ممنونیم از خواهر عزیزمان فاطمه جان که لطف کردن و این شعر را برای برنامه خودشان در وادی نور رای کردن.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویید قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید سپاسگزاریم. اما در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 30 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ذی‌قعده سال ششم هجری با بیش از 1000 تن از مسلمانان که در رکاب او بودند به قصد عمره راهی مکه شد. هنگامی که این خبر به مشرکین مکه رسید، بر آن شدند تا به مسلمانان اجازه ورود ندهند. پیامبر با یاران خیش در دو فرسنگی مکه در محل چاه به نام حدیبیه فرود آمد. قریش پیغام داد که ما به تو اجازه ورود به مکه را نمی دهیم. حضرت در پاسخ فرمود: ما جز به قصد عمره بدین جا نیامدیم و پس از انجام مراسم نیز بیدرنگ باز می گردیم. چون طرفین به جنگ نمی اندیشیدند، پیشنهاد صلح را پذیرفتند و قرار شد شرایط صلح نوشته شود. پیامبر از حضرت علی علیه السلام خواست که پیمان نامه را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کند. سهیل نماینده قریش گفت: من جز مسیلمه کذاب که در یمن است رحمان دیگری را نمی شناسم. پس بنویس بسمک اللهم. مسلمانان برآشفتند و گفتند ما جز به بسم الله الرحمن الرحیم تن در نمی دهیم. پیامبر فرمود اشکال ندارد. سپس فرمود بنویس این پیمانی است که میان محمد رسول الله و... هنوز سخن پیامبر پایان نیافته بود که سهیل گفت اگر ما تو را رسول خدا می دانستیم از زیارت خانه خدا باز نمی داشتیم و هرگز به جنگ با تو بر نمی خواستیم. پس بنویس محمد ابن عبدالله. پیامبر اکرم به علی علیه السلام فرمود رسول الله را از نامه بردار. حضرت علی علیه السلام فرمود من نمی توانم با دست خود نام رسول الله را پاک کنم. پیامبر با دست خیش نام رسول الله را پاک کرد و فرمود بنویس این عهدنامه ای است که میان محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو منعقد گردید و موافقت کردند که تا 10 سال میان مسلمانان و مشرکان مکه جنگی نباشد. در این هنگام آیه 30 سوره رعد نازل شد و مشرکان را به دلیل بهانه‌گیری و مخالفتشان با نام رحمان که از ویژگی‌های خداوند است سرزنش کرد.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی نموده ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته کفر می‌ورزند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست.
ارجمندان، یکی از ویژگی‌های قرآن تکرار هدفمند آیات آن هست، به گونه‌ای که گاه داستان‌ها، سرگذشت‌ها، پندها و اندرس‌های آن در سوره‌های متفاوت تکرار شده. اما این تکرارها هیچ وقت ملال‌آور و خسته کننده نیست، بلکه شوق انگیز و نشاط آفرین هست. یکی از اصول مهم فصاحت کلام این هست که انسان به هنگام لزوم و برای تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطب چیزی را تکرار کنه و هر بار به شکلی تازه و خلاقانه او را بگه که خسته کننده نباشه. علاوه بر آن از نظر علم تفسیر مطالب مکرر قرآن تفسیر کننده یک دیگر هستند و بسیاری از ابهامات را برطرف می کنن.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويرى. أخلقا
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن
تشکر از همراهی شما خوبان شنونده بخش بعدی برنامه با گویندگی آقای شجاعی آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه
بسوی روشنایی با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 68 و 69 سوره قصص در خدمتتان هستیم اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات
و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون
پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند و هر چه بخواهد بر می گزیند آنان در برابر او اختیاری ندارند منزه است خداوند و برتر است از همتایانی که برای او قائل می شوند
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
و پروردگار تو می داند آنچرا که سینه هایشان پنهان می دارد و آنچرا آشکار می سازند
در پایان این بخش از آیات قرآن در پاسخ به مشرکان که برای آفریده های الهی نقشی در تکوین و تشریع قائل بودند می فرماید خداوند خود اراده می کند که چه بیافریند و چگونه بیافریند چه کسی را به پیامبری برگزیند و چه قوانین و شریعتی را برای مردم وضع کند هیچ کس نیست که او را مجبور به کاری کند یا مانع اراده و خواست او شود به اراده خداوند انسانها مختار آفریده شده اند اما اختیار آنها غالب بر اختیار الهی نیست زیرا مخلوق و مغلوب اراده خداست در امور تکوینی بدیهی است که هیچ انسانی در آفرینش خود و دیگر موجودات نقشی نداشته و ندارد در امور تشریعی نیز اگر خداوند انجام یا ترک کاری را از انسانها بخواهد آنها در برابر خواست او از خود اختیاری ندارند تا برخلاف